یک بار دیگه بگم خدمتتون که مراسم تشییع استاد اسکویی، استاد همه ما، تا دقایقی دیگر ساعت 9:30 در مسجد بلال سازمان صدا و سیما برگزار میشه. یک بار دیگه تسلیت میگم فوت استاد اسکویی رو خدمت شما و همه همکاران خودم. برنامه امروز رو به روح بزرگ استاد اسکویی تقدیم میکنیم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
خانه و خانواده. با تو طلوع می کنم و به تو فکر می کنم، تویی که لبخند عاشقانه صبح و طلوع دلبرانه خورشید. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما، روزتون بخیر. خانه و خانواده امروز رو تا ساعت 10 صبح تقدیم شما میکنیم در این گروه کاری. امیدوارم که امروز یکی از روزهای عالی باشه براتون. یک شنبه 16 روز از اردیبهشت ماه و روز ماما. این روز رو به همه ماماهای عزیز کشور تبریک میگم، ماماهایی که با دستان پرمهر و قلبی سرشار از عشق زندگی میآفرینند. خدا رو شکر که در این روز زیبای بهاری و اردیبهشتی همراه شما هستیم. الهی که تنتون سلامت باشه. راستی آخرین خبر خوشی که شنیدید رو یادتونه؟ خبرهای خوش زیادن، اما به نظر من یکی از خوشترین خبرها خبر تولده، خبر به دنیا اومدن یه نوزاد عزیز و دوست داشتنی. همین که آدم میشنوه بچه یکی از نزدیکان، دوستان یا آشنایانش صحیح و سالم به دنیا اومده، دلش پر از حال خوب میشه. قبول داریم؟ یا یکی از عزیزانی که از مدت ها قبل از تولد تا هنگام تولد و حتی بعد از اون همراه مادر و مراقب سلامت مادر و فرزند ماماست. ماماهای عزیزی که این شغل پر از عشق رو انتخاب کردن. امروز میخوایم به مناسبت روز جهانی ماما در مورد این عزیزان، ماماهای عزیز و دوست داشتنی صحبت بکنیم. مسئولیت‌های مهم و تاثیرگذار ماماها رو بشناسیم، ببینیم چه وقت‌هایی لازمه به ماما مراجعه بشه و ماماهای عزیز در چه مسائلی میتونن کمک بکنن و اصلا چه زمانی لازمه به ماما مراجعه بشه و مراجعه به پزشک زنان با مراجعه با ماما چه تفاوت هایی داره. راه های ارتباطی این برنامه دو خط تلفن 220-486-220-5009 و شماره پیامک ما 30900. اگر درباره مراقبت‌های پیش از بارداری، درباره لحظاتی که به ماما مراجعه کردید، تجربه‌ای دارید، نکته‌ای هست، تحقیقی دارید، میتونید از طریق راه‌های ارتباطی برنامه با ما در میون بذارید و با ما صحبت بکنید و ضمن این که با ما همراه هستید، موضوع برنامه رو اگر مناسب میدونید برای دوست و عزیزی که در این شرایط هست و نیاز به مراقبت‌های مامایی داره، مفید میدونید، بگید که این برنامه رو تا حوالی ساعت 10 بشنون. اما بریم سراغ گزارشی از گیتی محمدی.
درود بر شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران. امروز روز ماماست. قلب‌های مضطرب هر مادری با نگاه‌های آرام بخش و امیدآفرین ماماها آرام می‌گیره و آمدن عزیزترین موجود زندگیشون رو نوید میده. این روز رو به همه ماماهای عزیز تبریک میگم و میخوام همکلام بشم با چند مادر نازنین. سکر خانم صاحب چند فرزند هستی؟
خواهش میکنم، من 3 دختر دارم.
خدا حفظشون کنه. در دوران بارداریتون چقدر به ماما مراجعه میکردید و اصلا تحت نظر ماما بودید یا پزشک متخصص زنان؟
من دختر اولم و تحت نظر ماما بودم و یادمه که دختر دومم من مصمومیت حاملگی گرفتم و چون ماما نزدیک من بود بیشتر زیر نظر ایشون بودم که من ماهای آخر بود و به من گفت باید بری بستری شی و چقدر مهربون بود. من همیشه خاطره خوب ازش دارم.
الان هم شما به ماما مراجعه میکنید؟
بله، من الانم به ماما مراجعه میکنم. دختر بزرگم هم همینطور. اصلا ایشون که زیر نظر مامای کارشناس مامایی، یعنی هر اتفاقی که تو مسئله زنانگی براش پیش میاد حتما پیش ماما میره. من که خاطره خوبی ازش دارم. اتفاقا پیشش رفتم و خیلی هم خوب درمان کرد و سفارشای خیلی خوبی بهم کرد.
قبل از اقدام به بارداری، در حین بارداری و حتی پس از زایمان چقدر به ماما مراجعه کردید؟ اصلا چه اطلاعاتی از ماماها دارید؟ معمولا برای چه کارهایی بهشون مراجعه میکنید؟
من معمولا به ماما مراجعه نکردم، پیش متخصصی رفتم، ولی خب مامان کار خودشون انجام میده.
چقدر از مسئولیت افراد ماما اطلاع دارید؟
3 بچه آوردم، به خاطر همین خیلی باهاشون در تماس بودم و خیلی اگه واقعا ماماها نبودن من که نمیتونستم، مخصوصا اون دورانی که من حامله بودم و نمیتونستم پشت سر بذارم و کلن تو همه مواقع همیشه من کمک گرفتم ازشون.
کلن در مورد مشکل خانوما بارداری، قبل از بارداری، بعد از بارداری، در حین بارداری چکاپ کردن، در همین حد میتونم.
بابت چه مسائلی بیشتر به ماما مراجعه میکردید؟ مراقبت‌های خاص یا اینکه فقط میخواستید که تحت نظر باشید و دوران بارداری رو به خوبی سپری کنید؟
نه، من اصلا از روزی که چون سنم هم کم بود ازدواج کردم، همیشه یادتون باشه درمانگاهایی بود، بهداشت بود، همیشه ماما داشت و من همیشه زیر نظر ماما بودم، حالا چه قبل از اینکه باردار بشم چه در حین بارداری. بله، به خاطر که هم تجربه خوبی داشتن، هم خیلی کمک میکردن.
برای زایمان و پس از زایمان چطور؟ چقدر بهشون مراجعه میکردید؟
چرا؟ پس از زایمانم همینطور، زایمانم که انجام شد زیر نظرشون بودم، چون بیشتر کسایی که دورم بودن واقعا ماما بودن و من چقدر ازشون راضی بودم.
برای اقدام به بارداری که چه مکملایی استفاده کنن، چه جوری مراقبت بکنن از خود خودشون چطوری بتونن باردار بشن، اگه مشکلاتی دارن رفع بشه، اگه مثلا باردار نمیشن بهشون کمک میکنن که چه داروی مصرف بکنن. برای پیش مسائل ساده هم پیششون میرفتم که کمکی شاید نمیکرده.
همه الانش هم هر چند ماه یک بار حتما مراجعه میکنم و واقعا ازشون راضیم. امروز هم بهشون خیلی تبریک میگم، الهی که سلامت باشن.
اتفاقا دخترای من ماما هستن، همون سوالی داشتم تا حالا باشون مراجعه کردم و پرسیدم، نیست مشکلی داشتم که باشون در تماس بودم و خیلی کمک کردن، داروی که گفتم، مراقبت هایی که انجام دادم. برای به مسائل بیشتر که تخصصی تر هستش پیش جراح میرم، جراح تخصص زنان زایمان.
هر دو حرفه اهمیت خودشون و جایگاه خودشون رو دارن و بعد تو اون مورد خاص بهشون مراجعه بشه. من یه بار که یه مشکل جدی داشتم، درد خیلی واقعا غیر قابل تحملی داشتم، پزشک خودم نبودن، مجبور شدم به پزشک متخصص دیگه مراجعه کنم، ولی ایشون به شدت من رو ترسوندن و حتی بهم گفتن همین الان باید عمل بکنی، ایشالا خوشقیمه. خیلی من ترسیده بودم، واقعا دچار رعب و وحشت شده بودم و اصلا خودم باخته بودم. با یکی از دوستانم ازشون مشورت گرفتم که ایشون ماما هستن، خیلی منو آروم کردن و با یک نسخه تلفنی تونستم مشکلمو حل کنم و اصلا مسئله به اون بغرنجی نبود و تو اون مقطع زمانی ایشون خیلی کمکشون برام سازنده بود و خیلی تونستن منو درست راهنمایی کنن. و بعد برای پیگیری مشکلم به صورت اساسی مراجعه کردم به پزشک متخصص خودم که واقعا مشکل خاصی نبود و خیلی ساده رفع شد.
نه و 11 دقیقه است اینجا خانه و خانواده از رادیو ایران. می گفت هر وقت حرف از خاطرات به دنیا اومدن دخترش میشه، من خیلی به این نکته توجه میکنم و خیلی این یادم میاد که چقدر استراب داشتم، استرس داشتم، همش با خودم میگفتم نکنه اتفاقی بیفته، نکنه من اشتباهی کنم و بچم آسیب ببینه، نکنه هزار تو از این استراب هایی که خیلی از شما عزیزانی که الان صدای من رو میشنوید با این استراب ها ممکنه آشنا باشید. اما نقطه عطف این ماجرا این بوده که یه مامای خوب کنار این دوست من قرار میگیره، یه کسی که بهش راه و روش مواجهه با دوران بارداری رو آموزش میده، استرابش رو کم میکنه و به قول امروزی از صرف تا صد ماجرا رو براش روشن میکنه و کنارش مثل یک خواهر، مثل یک مادر مهربان قدم به قدم پیش میره تا لحظه زایمان و بعد از اون حتی مشکلاتی که ممکنه یک مادر که تازه زایمان کرده باهاش مواجه باشه. امروز با توجه به اینکه روز ماماست، ما همراه هستیم با خانم فاطمه سنایی، ماما و مدرس دوره‌های مراقبت از بارداری که ایشون چند روز پیش به مامای نمونه کشوری هم مفتخر شدن در مراسم سازمان نظام پزشکی. خدمتشون سلام و خوش آمد عرض میکنم، روز شما مبارک.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون، ممنون از تبریکتون. امیدوارم که این روز برای تمام ماماهای کشور مبارک باشه و همه خانومهایی که توی کشور ما دارن از خدمات مامایی بهره میبرن.
خانم سنایی عزیز، اجازه بدید با این مطلب شروع بکنم که بین این همه رشته های تحصیلی چرا فاطمه خانم رشته مامایی رو انتخاب کرده؟
واقعیتش یه ماجرای جالب داره اتفاقا این انتخاب رشته. من بین رشته مامایی و رشته زمینشناسی شک داشتم اون موقع.
چه جالب، یه بار دیگه بگید بین مامایی و زمینشناسی.
خیلی من عاشق دنیا و زمین و طبیعتم. پدر من اون موقع انتخاب رشته با مداد توی یه کارتی نوشته می شد و ارسال می شد. پدر من به من گفت فاطمه این انتخاب تو خیلی انتخاب مهمیه، به نظر من مامایی هم به درد این دنیا و هم به درد دنیای بعدی میفته میخوره و اینکه زمین شناسی فقط محدود به اینجاست. و خب یه دیدی برای من باز شد و واقعا الان دست ایشونو میبوسم که این راهنمایی رو کردن، به خاطر اینکه واقعا یه رشته‌ایه که از ورای در واقع مادیات یه ارتباطات معنوی توی این رشته برای من ایجاد شد در زمان تولد، علل خصوص که واقعا خرسندم از اینکه این راهنمایی رو گرفتم و این انتخاب رو کردم.
شما به دنبال اعجاب هستی بودید و میخواستید کشف کنید این جهان پر از رمز و راز رو. اول میخواستید برید سراغ زمین شناسی، بعد اومدید سراغ مامایی، یعنی مهمترین نقطه خلقت و زیباترین به نظرم آن زندگی رو شما درک کردید، لحظه ای که یک انسان وارد عرصه حیات دنیوی میشه و با اولین گریه زندگی شروع میشه. خیلی قشنگ،
واقعا اصلا توصیف ناپذیره. و بعد از این همه سال هر تولد واقعا شاید باورتون نشه من اشکم میگیره، به خاطر اینکه یه لحظه ایه که اصلا تکراری نمیشه و زیباترین لحظه یه خانواده است. عشق و لبخند و شادی و در کنار اون دردی که مادر متحمل شده، همه اینا یک اعجازی رو پدید میاره که واقعا من اون لحظه واقعا فقط شکرگزار خدا و نعمتهاش و این همه قدرتش.
چند ساله ماما هستی؟
من از سال 88 توی حرفه مامایی دارم خدمت میکنم به خانمای سرزمینمون و مفتخرم به این شغل واقعا.
خب شما فقط صحنه های پر از عشق و شور و نشاط نمیبینید، گاهی هم تلخی دیدید، درسته؟
خب به هر حال این لحظه های بارداری
و استراب،
دقیقا همین رو میخواستم عرض کنم، برای منی که بارها و بارها شاهد بودم این قضیه عادیه، ولی برای یک زوجی که چند سال ازدواج کرده، قصد بچه دار شدن داره، خیلی از زوجها دیر باردار شدنشون استرس بهشون میده، خیلی ها وقتی باردار میشن با عوارض بارداری که روبرو میشن پر از استرس میشن، میخوان بهترین باشن به عنوان پدر و مادر و تمام اینها اگر که خدایی نکرده با سختی روبرو بشه، خب بله بالاخره اون زوج و خانواده متحمل ناراحتی میشه و واقعا نقش من تو اون لحظه های ناراحت کننده هم خیلی مهمه و نقشی که توی در واقع کم کردن استرس های یک مادر و تبدیل یک بارداری پر از استرس به یک بارداری نرمال راحت که یک خاطره خوش باشه برای مادر خیلی مهمه واقعا.
خانم سنایی، شما اشاره کردید که بعضی ها خب یه زایمان ناموفقی داشتن، بارداری ناموفقی داشتن بهتره بگم، و حالا برای بارداری دوم پر از استرابه. این استراب رو شما چطور کنترل میکنید، چطور مراقبت میکنید؟ چون خود استراب میتونه باز عاملی باشه برای اینکه خطر بارداری ناموفق رو داشته باشه.
بله دقیقا صحیح میفرمایید، استرس به خصوص تو خانمایی که توی درمانهای ناباروری قرار گرفتن عامل اصلی دیر باردار شدن میتونه باشه. خب ببینید این به تعریف مامایی برمیگرده. مامایی ما اگه به طیف سلامت نگاه کنیم، طیف سلامت در تمام دنیا تعریف میشه از اینکه یک فرد بیمار نباشه تا یک فرد یک کیفیت خوب در زندگیش داشته باشه. مامایی به دلیل مشاوره ای بودن در واقع شکل رشته‌ای که داره توی اون قسمت کیفیت و بهبود زندگی افراد و خانوم ها میتونه کمک کنه و یک نقش حامی داره در کنار یک خانوم. ما یک سری مشاوره های پیش از بارداری برای خانوم ها داریم قبل از اینکه اقدام بکنن، یا حالا همونجور که شما فرمودید اقدام ناموفق داشتن برای بارداری دوم میخوان اقدام بکنن. این مشاوره ها شامل همه چیز میشه، یعنی بررسی قسمت های پزشکی و آزمایشگاهی که
یعنی ما الان وارد مراقبت های اصلا پیش از بارداری شدیم توسط ماما که چه راهنمایی هایی میکنه.
بله دقیقا، از پیش از بارداری این خانم میاد و یه سری بررسی های آزمایشگاهی و پزشکی براش انجام میشه، سلامتش تایید میشه، اگر مشکلی داشته باشه حتما درمان براش شروع میشه، اگر مشکل قابل درمان توسط ماما باشه خودش این کار رو انجام میده، اگر مشکل جزء حیطه مامایی نباشه و نیاز به نظر در واقع بالاتری داشته باشه ارجاع داریم. ما سیستم ارجاع به متخصصهای زنان داریم که مسائل خانوم ها رو درست منیج و مدیریت بکنیم. بله. که به سمت در واقع یک بارداری سالم پیش بره. و یک قسمت خیلی خوب توی رشته مامایی هست که همه ماماها من واقعا شناسایی دارم که تو بحث روانی براشون خیلی اهمیت داره، سعی میکنن حتی ویزیت پیش از بارداری برای آقایون هم انجام بشه، یعنی زوج باشن که اون حمایت هایی که اون آقا توی بارداری خانومش میتونه داشته باشه تو کاهش استرس و اینکه یک بارداری سلامت رو داشته باشه.
در دوره های مراقبت از بارداری و اینها میبینیم که حضور پدر هم الزامیه.
بله واقعا، به خاطر اینکه به نظر من تولد یک فرزند به یک زمینه خانوادگی احتیاج داره، یک پدر همراه و یک مادری که داره آموزش میبینه و آگاه و دقیقاً آگاهی استرس رو کم میکنه. مادری که میدونه سخت یک بار برای یک خانم کاملا نرماله، وقتی میدونه آزمایشاتش نرماله و فقط باید زندگیش رو به سمت سلامت ببره و اگر مشکلی داره براش درمان خوب انجام میشه، همه اینها کمک میکنه که بدون استرس دوباره اقدام بکنه و خیلی موارد ما تو چند ماه آینده دوباره خبر خوش رو از مامان باردار میشنویم. و این یکی از چیزای خوبه، من جز اولین آدمایی هستم که همیشه خبر بارداری خانم
قبل از هر کس دیگری. بله. شما اول مطلع میشید. بله. خب سنه ای شما نکاتی که گفتید منو یاد پزشکان عمومی انداخت که مثلا وقتی ما دوچار مسئله ای میشیم، روال عادی اینه که شما اول به یه پزشک عمومی مراجعه میکنی، بعد ایشون طبق تشخیصش میگه مثلا شما باید بری پیش متخصص قدم، متخصص قلب و روح. تقریبا میتونم بگم مامایی انگار قبل از مراجعه به پزشک زنان اتفاق میفته. یعنی شما میخوام تفاوتش رو برای ما بگید که چه فرقی بین خدمات مامایی و پزشکان زنان هست.
بله، خیلی ممنون از سوال خوبتون. واقعیت اینه که ما در واقع تمام دنیا خدمات پزشکی که ارائه به افراد میشه سطح 1 و سطح 2 داره. ما توی سطح 2 پزشک عمومی و ماما رو داریم که می توانند و آموزش دیدند که باردار، حالا توی حیطه مامایی، بارداری که سالمه، کم خطره و هیچ موردی رو چه پیش از بارداری چه در حین بارداری و ماهای آخر و روز زایمان نداره، میتونه کاملا مدیریت بکنه تمام نیازهایی رو که یک خانم باردار داره از پیش از بارداری و بارداری و لحظه زایمان و پس از زایمان. و اگر یک خانومی تو تمام این مراحل دوچار عوارضی بشه و جز بارداری های پرخطر که کاملا مشخص است که ما چه خانمای جز بارداری پرخطر هستن، سیستم ارجاع رو ما داریم و حتما همکارای عزیز ما هم همه همین کار رو انجام میدن و توی مواردی که نیاز به ارجاعه، که یه چیز حدود 20% 30% زایمان ها نیاز به در واقع نظر متخصص داره و از در واقع رشته مامای دیگه کار این خانم باردار خارج میشه و وارد رشته متخصص زنان و در واقع درمان‌های پیشرفته تر میشه. واقعیت اینه که یک ماما آموزش دیده که یک باردار سالم و بدون مشکل رو تا به بغل گرفتن بچهش و تا شیردهیش به راحتی و بدون هیچ کمکی بتونه به اون مرحله برسونه.
خب خانم سنه، ما الان سال هاست که با یه مطلبی به عنوان سزارین غیر ضروری مواجه هستیم. یعنی این که خب میدونیم روش سزارین برای بسیاری از مادرهایی که زایمان طبیعی براشون خطر داره یه امر لازم و ضروری است. بعضی ها حالا به دلیل تاریخ‌های مسخره‌ای که واقعا من از عبارت مسخره استفاده میکنم چون خیلی عجیبه که گاهی ما سلامت جنین رو به خطر میندازیم برای اینکه رأس یه تاریخ روند. الان ما 3/3/1403 رو هم پیشمون داریم و احتمالاً افرادی که واقعا بدون آگاهی میان و چنین مسئله رو رقم میزنن. خب یه آدم هایی اصلا انتخاب میکنن که سزارین باشه نوع زایمانشون و یه افرادی باید هست. بله. این این رو شما تشخیص میدید؟ یعنی در همون مراجعه اولیه شما تشخیص میدید یا بعد از چه مدتی مشخص میشه برای اینکه به صورت توصیه پزشکی فرد به دنبال سزارین باشه؟ کجا مشخص میشه؟
بله خیلی ممنون از سوالتون. ببینید، ما برای اینکه یک خانومی سزارین بشه یه سری دلایلی داریم. یه سری از دلایل سزارین دلایل اصلا قبل از بارداری هستن. یعنی یک خانومی یه سری مسائل داره که اصلا وقتی که هنوز هم باردار نیست میشه بهش گفت که شما باید سزارین رو انتخاب کنید.
مثلا
خانومی که بر اثر تصادفات روی لگنش یه آسیبی دیده.
آسیب های لگن.
آره، خانومی که بیماری قلبی مثلا درجه 3 و 4 داره. حالا یه سری ویروس هایی مثل ایدز و هپاتیت در این مادر فعال و مثبته. خب این افراد از اول ما میدونیم و خب بهشون میگیم که شما در بارداریتون بدونید. این رو هم بگم، حتی بارداری رو میتونن پیش ماما بگذرونن دورانش، و فقط برای زایمان حتما باید سزارین جزء گزینه هاشون باشه. ولی بقیه دلایل که دلایل بارداری و دلایل زایمان سزارین هستن، اصولا توی هفته های بالاتر و ماهای آخر خودشون رو نشون میدن. و خب اگر من بخوام براتون مثال بزنم، مثلا خانومی که جفت سر راهی پیدا میکنه، جفتش پایین تر از اون حد نرماله، خانومی که فشار خون بارداری میشه و خوب کنترل نمیشه، خانومی که دیابت بارداری میشه و بچهش به خاطر دیابت خوب کنترل نشده وزن بالایی داره. یعنی یک سری علت ها هست که ماما کاملا بهش واقفه.
بله.
توی بارداری اگر که تشخیص داده بشه، اون فرد رو ارجاع میده به سیستم متخصص زنان که بره و برای عمل سزارینش در واقع آمادگی لازم رو کسب بکنه.
بله. خب اما مطلب دیگری که خیلی هم مهم و ضروری است این هست که چه آزمایش ها یا تست هایی برای دوران پیش از بارداری شما که ماما هستید و از سال 88 فرمودید
بله.
که به این شغل و عشق شریف روی آوردید لازم و ضروری میدونید؟
درسته. ما توصیه میکنیم به همه زوجهایی که میخوان در اقدام به بارداری بکنن 3 تا 6 ماه قبل از اقدامشون و قطع روش جلوگیریشون حتما به یک ماما مراجعه بکنن. یه سیستمی وجود داره برای قبل از بارداری که شامل یه سری معاینات فیزیکیه. یعنی مادر حالا قدش وزنشون مهمه که یک مادری اضافه وزن نداشته باشه، تو محدوده چاقی نباشه، چون خود بارداری قراره که یک مقداری مادرها وزن اضافه کنن. و یک سیستم آزمایشگاهی هست که در واقع مادر یه سری آزمایشات پیش از بارداری روتین میده.
بله.
توی اون آزمایشات مشخص میشه مادر مشکلی داره که لازمه به دارو و درمان قبل از بارداری، که توی بارداری باعث مسئله برای اون مادر نشه. پس ما همه خانوم ها و در واقع همسراشون رو توصیه میکنیم که قبل بارداری این آزمایش و ویزیت رو داشته باشن. خب این باعث تشخیص مشکلات اونها میشه، و اگر مشکلی نداشته باشن مکمل های لازم قبل بارداری و توصیه های قبل بارداری و مشاوره یک زوج رو برای اقدام به بارداری میگیرن، و با آگاهی کامل از تغذیه‌ای که باید قبل از بارداری داشته باشن، از در واقع سلامت و اصلاح سبک زندگی که باید قبل بارداری داشته باشن آگاه میشن، و خب این منجر به در واقع یک باروری سالم با عوارض کمتر در اون زوج قطعا خواهد شد.
من یه پرسش دیگر هم اجازه بدید این بخش از برنامه بپرسم و بعد بریم سراغ یه مطلبی که به خود شما کاملا مربوط میشه. شما دوره‌ای برای افرادی که حالا دختر خانم هایی که وارد دوره بلوغ هم میشن از این لحاظ هم مشاوره میدید؟
بله.
برای دوران بلوغ و اینها، چون ممکنه الان مادرانی شنونده برنامه ما باشن که دخترانی رو دارن که در آستانه سن بلوغ هستن، میتونن از شما مشاوره بگیرن؟
خیلی سوال خوبی بود، من دوست داشتم امروز اصلا به این مطلب اشاره بکنم که شغل مامایی در واقع برای یک نوزاد دختر از لحظه‌ای که متولد میشه تا وقتی که میاد تو دوران خردسالیش هست، بهداشتش چجوری باید رعایت بشه، چه خوراکی و تغذیه‌ای باید داشته باشه که بعدم در دوران بزرگسالی دچار مشکلات زنان نشه، و در دوره بلوغ که دوره طلایی یک زن هست، یک ماما نقش خیلی مهم و فعالی داره. خب برای خانومی که میخواد ازدواج کنه، پیش از بارداری، در حین بارداری، زایمان، دوره طلایی پس از زایمان و همینجور رو به جلو که میریم، برای خانومی که در واقع یائسه شده و توی سالهای آخر رحمش هست، ما یه عالمه توصیه داریم که بتونه سلامت در واقع رحم و سلامت جسمی و سلامت